أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم به عزیزانی که محبت کردند و به جلسه خودشون، مجلس ذکر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم به برکت محبت و ارادت به اون بزرگواران در این دقایقی که با هم می‌نشینیم و سخن می‌گیم، بهره‌های وافری در جهت تقرب الالله و دستیابی به قله‌های بلند آرمان‌های اهل بیت در رابطه با دوستانشون نصیب همه ما بشود ان شاء الله. قرآن کریم در رابطه با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آیات متعددی داره که به ابعاد گوناگون رسالت پیغمبر اکرم اشاره داره. جامعیت یک مسلمان در این است که از همه ابعاد رسالت پیغمبر اکرم بهره بگیره. مسلمان تکبودی مسلمان واقعی نیست. مسلمانی که به بخشی از اونچه که پیامبر آورده اقبال و توجه میکنه و بخش‌های دیگر رو مورد بیمهری و بیتوجهی قرار میده، این واقعا مسلمان مطلوب خدای متعال نیست. حتی جایی در قرآن اشاره شد که کسانی هستند که یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض و یریدون ایتخذوا بین ذلك سبیلا اولئک هم الکافرون حقا. فرمود کسانی که میگن به بخشی از این دین ما اعتقاد و ایمان داریم، به بخش دیگر نه کفران میبرزیم یا کافریم، و میخوان یه راهی این وسط برای خودشون باز کنن که بشه فقط به یک گوشه اسلام فقط مشغول بود. خب این مسلمان های تکبودی رو قرآن فرمود اولئک هم الکافرون حقا، کافران حقیقی همین ها هست. دین در تدین تجزیه ناپذیره. این بحث رو من توی پاورقی توی کتاب سر حقم اشاره کردم، اگر عزیزان یادشون باشه و مطالعه کرده باشن، غالب شما مطالعه کردید کتاب رو، گفتیم که دین در مطالعه و عرصه دینشناسی قابل تجزیه است. یعنی میشه یک کسی عالم در رشته فقه باشه، یکی عالم در رشته اخلاق، یکی عالم در رشته عرفان، یکی در فلسفه، دیگری در کلام، دیگری در تاریخ و سیره، دیگری در حدیث، دیگری در تفسیر. در رشته های گوناگون علوم اسلامی میشه به صورت تخصصی یک رشته رو انتخاب کرد و صاحب نظر شد در اون رشته. پس در دین شناسی اسلام قابل تجزیه و تجزیه، اما در تدین اسلام قابل تجزیه نیست. یعنی ما مسلمانی نمیتونیم تعریف کنیم که این مسلمان فقط به ابعاد فقهی دین کار داره، دیگه به اعتقادات دین کاری نداره، به اخلاقیات دین کاری نداره، به معنویت و عرفان در دین کاری نداره، به سیره در واقع الگویی اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین کاری نداره. این دیگه مسلمان نیست. پس اسلام در مطالعه و در عرصه شناسایی قابل تجزیه و تجزی است، اما در تدین قابل تجزیه نیست. بنابراین شناخت همه جانبه ابعاد رسالت پیغمبر اکرم به ما این امکان رو میده که از همه ابعاد شخصیت حضرت و همه وجوه رسالت اون بزرگوار بهره بگیریم و یک مسلمان همه جانبه باشیم، نه یک مسلمان تک بعدی و تک ساحتی. حالا به برخی از این آیات اشاره میکنم، هم خدمات عظیم پیغمبر اکرم رو به ما میشناساند و هم خواهیم دید که با توجه به این ابعاد رسالت دنیای امروز به به شدت نیازمنده به پیامبر اکرم و دین اون بزرگواره و گذشت زمان نه تنها اندکی از کارایی و کارآمدی این دین و این رسالت رو نکاسته، بلکه به مراتب نیاز بشر امروز از بشر 14 قرن قبل شدیدتر و حادتره که حرکت پیامبر بزرگوار و آیین و دین این رسول بزرگوار الهی. حالا به برخی از این آیات اشاره میکنم، از جمله آیه 157 سوره اعراف. قرآن کریم می‌فرماید: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. یعنی کسانی که تبعیت می‌کنند، پیروی می‌کنند از رسول نبی امی. سه ویژگی برای پیغمبر اکرم نقل کرد: یکی رسالت حضرت، دیگری نبوت حضرت، و سومی امی بودن حضرت. کسی که از این پیامبر که او رو میابند که مشخصاتش و وعده و ظهورش در تورات و انجیل در هر دوی این کتابهای آسمانی مکتوب است و ثبت شده است. خب همین تیکه آیه رو یه اشارهی فقط من بهش بکنم. ببینید این آیات رو پیغمبر اکرم در زمان حیات ظاهری خودشون که میخواندند، مسیحیان و یهودیان مخاطب این آیه بودند. اما شما نمیبینید یک یهودی یا یک مسیحی آمده باشه بگه که این آیه دروغ میگه، این آیه خلافه، اسم پیغمبر توی تورات نیامده، توی انجیل نیامده. خب میدونید یهودی ها و مسیح ها اون موقع مخالف پیغمبر بودن، رو در روی پیغمبر بودن، مترصد این بودن که نقطه ضعفی از پیغمبر بگیرن و پیغمبر رو خراب کنن در نظر دیگران. اگر اون روز در تورات و انجیلی که اون روز در دسترس بود بشارت بر آمدن پیغمبر اکرم به صراحت وجود نمی داشت، یقینا یهودی ها و مسیح های اون زمان می اومدن به تعبیر امروزی موج پیغمبر رو میگرفتن، میگفتن آی ببین تو این کتابی که تو آوردی میگه که مشخصات تو در تورات و انجیل مکتوبه، اینها اینم تورات و انجیل ما، کجا نوشته شده؟ و از این که چنین اعتراضی به پیغمبر اکرم نشد میشه فهمید که تورات و انجیل در زمان رسول الله به صراحت بشارت بر آمدن پیغمبر اکرم درش وجود داشت. گرچه تورات و انجیل امروزی هم علی رغم همه تحریف هایی که طی این 14 قرن متوجه شد، باز هم حاوی بشارت هایی است که میشه از اونها دریافت که موسای پیامبر و عیسای پیامبر علیهما سلام بشارت بر آمدن پیغمبر اکرم دادند. اما یقیناً تورات و انجیل در 14 قرن قبل، علی‌رغم اینکه اون روز هم تحریف شده بود، کتاب کامل و خالصی نبود، هم بخشی از حقایق الهی حذف شده بود از تورات و انجیل اون روزی و هم برخی از افکار و اوهام بشری وارد شده بود در این کتابها، اما اون روز کمتر از امروز دستخوش تغییر شده بود و لذا مشخصات پیغمبر اکرم به صراحت و روشنی در تورات و انجیل مشاهده میشد. حالا داستان‌های فراوانی از اینکه اهل کتاب قبل از ظهور پیغمبر اکرم کوچ کردند از کشورهای مختلف، از سرزمین‌های مختلف و آمدند به شبه جزیره عربستان و وقتی مورد آزار مشرکین قرار می‌گرفتند، همین اهل کتاب یعنی مسیحی‌ها و یهودی‌ها به مشرکین می‌گفتند حالا باشه ما را اذیت کنید، خیلی طول نخواهد کشید، به زودی اون پیامبری که خدای متعال در تورات و انجیل وعده داده، ما یقین داریم در همین سرزمین عربستان و در سرزمین حجاز و در مکه و مدینه این ظاهر خواهد شد و اون روز قدرت به دست ما خواهد افتاد، اون موقع جواب این ظلمهای شما رو خواهیم داد. خب این نشون میده که بشارتها به قدری شفاف بوده که هم مکان ظهور حضرت، گرچه حالا یه جمله‌ای در تورات هست که به کوه فاران اشاره کرده اشارت میده که خدا از فاران تجلی خواهد کرد، ظهور خواهد کرد. فاران رو الان هست اینجا کتاب قاموس کتاب مقدس مال جیمز هاکس، فاران رو توضیح داده، نوشته کوهیست در مکه. بنابراین بر اساس این جیمز هاکس هم که خب نه مسلمان بوده نه ایرانی بوده، ظاهرن امریکاییست و این کتاب قاموس کتاب مقدس رو نوشته و لغات و اصطلاحات کتاب مقدس رو شرح کرده این مسیح غربی، خب او صریحا میگه که فاران کوهیست در مکه و این نشون میده که حتی تورات امروزی هم نشون میده پیغمبر اکرام قرار است از مکه ظهور کنه بر اساس اون بشارت. خب علی‌ای حال اون روز صریح تر بود این بشارات، خیلی نکته ها صریح تر آمده بود که حالا نمیخوام از بحثمون دور بشیم. خیلی از بقایه داستان قصد خلافت علی ابن ابی طالب علیه السلام به صراحت در تورات و انجیل آمده بود. اون روز آمده بود که اون پیامبر آخر الزمان که ظهور خواهد کرد از مکه، دو نفر به او میگروند و پس از مرگ او خلافت رو از چنگ جانشین او بیرون خواهند آورد. یعنی به این صراحت این داستان در تورات و انجیل آمده که برخی از بزرگان مثل سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه، این عالم بزرگوار شیعی، توی کتاب کشف المحجه خودش توضیح داده که علت این که اولی و دومی آمدن ایمان آوردن به صورت ظاهر به پیغمبر اکرم و مسلمان شدن در روزی که پیغمبر هنوز آغاز دعوتش بود و هنوز پیروی نداشت، خب ظاهر قضیه آدم ممکنه قضاوت کنه که خب پس ایمان اینا راستی بود دیگه، چون اون روز پیغمبر تنها بود، کسی دوروبر پیغمبر نبود هنوز، پس مگر ایمان واقعی چیز دیگری نمیشد انگیزه باشه برای اومدن اون کنار پیغمبر قرار گرفتن. اما سید ابن طاووس به استناد تورات و انجیل در زمان خودش، تورات و انجیل حاوی این مطلب بوده، اشاره میکنه که به دلیل این نکته هایی که تو تورات و انجیل هست که گفته شده پیغمبر آخر الزمان که خواهد آمد دو نفر میان و به اون میگروند و بعد از مرگ او قدرت حکومت و خلافت رو از چنگ وسیع او بیرون میارن، به خاطر همین داستان اصلا اینا اومدن و به صورت ظاهر اظهار مسلمانی کردن، الا غالبا اینها هیچ وقت مسلمان نشدن. در روایات هم داریم که ما آمنا بالله طرفت عین، یک چشم به هم زدن هم این دو نفر ایمان به خدا نیاوردن. نه اینکه ایمان آوردن و بعدن مرتد شدن، نه اینکه ایمان ضعیفی داشتن، نه اصلا ما آمنا بالله طرفت عین، یک چشم به هم زدن هم این دو نفر ایمان به خدا نیاوردن. علی ای حال علت این که اینها آمدن کنار پیغمبر اکرم همین در واقع نکته هایی بود که راجع به پیغمبر آخر الزمان در تورات انجیل اون روزی بود و امروز اینها توی تورات انجیل دیگه نیست. در طول زمان دستخوش تحریف های زیادی شد و خود علمای یهود و خود کشیش های مسیحی بارها و بارها بین نسخ متعدد تورات و نسخ متعدد انجیل که در دست بود گزینش های انجام دادن و هی سعی کردن اون نسخه هایی از تورات و انجیل که حاوی بشارت هاییست بر اسلام، اون نسخه ها رو در واقع غیر معتبر اعلام کنن و نسخه هایی رو بپذیرن که حتی المقدور کمتر شاهدی بر حقانیت پیغمبر اسلام در او وجود داشته باشه. حتی تا همین چند صد سال قبل حدود 400 انجیل در بین مسیحیان رایج بود که واتیکان این نسخ رو جمع آوری کرد که الان نسخه های اصلی این انجیل ها توی کتابخانه واتیکان موجوده، منتها خب در دسترس افراد به سادگی قرار نمیگیره و از بین چند صد نسخه انجیل در واقع 4 تا نسخه رو انتخاب کردن که همین اناجیل اربعه است، انجیل مرقس و لوقا و متی و یوحنا، این 4 تا رو اعلام کردن که معتبره، بقیه دیگه اعتباری نداره. بلا تا پیش از اون هر گروهی از مسیحا برای خودشون یه انجیلی داشتن و برخی از اون انجیل ها رو که اعلام کردن معتبر نیست، اونها حاوی بشارت‌های صریحی بر پیغمبر اکرم و بر دین اسلام بود. یک نسخه، یک دونه از این انجیل‌ها که خب نسخش الان تو بازار هم موجوده و برگردان شده او به زبان فارسی هم موجوده، انجیل برنابا یا برناباس. این انجیل خیلی بیشتر از این چهار انجیل کلیسایی امروز بشارت‌های صریحی داره بر پیغمبر اکرم و بر دین اسلام و بر مسئله مهدویت و ظهور حضرت مهدی و امثال اینها، که نسخش هم هست، من فراوان دیدم توی کتاب فروشی ها، خود من هم اینجا فکر میکنم توی کتاب خانم باشه. خب فرمود الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، از این پیغمبر که در تورات و انجیل هم نام او ثبت شده تبعیت میکنند. این پیغمبر اومده چیکار بکنه؟ اولین کارش یعمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. این پیامبر آمده تا مردم رو به نیکی ها و شایستگی ها فرمان بده و از زشتی ها و بدی ها پرهیز بدهد. خب این یکی از ابعاد مهم و بزرگ رسالت پیغمبر اکرمه، یعنی تعیین منکر و معروف. این یکی که اصلا چه چیزی خوبه و چه چیزی بد، و دوم دعوت به نیکی ها و بازداشتن از بدی ها و نهی کردن از بدی ها. در بحث تعیین نیکی ها و بدی ها در علم اخلاق بحث جدی مطرح است. در علم کلام همین بحث به مناسبت نیاز به انبیا و ادیان الهی مطرح شده که در عرصه معرفت اخلاقی گرچه ما پیرو به نظریه حسن و قبح شرعی نیستیم، یا به تعبیر دیگری پیرو به نظریه امر الهی نیستیم، چون میدونید بعضی ها معتقدن که نیک و بد بر اساس فرمان خدا شکل میگیره، به هر چه که خدا امر بکند اون چیز خوبی است، و از هر چه خدا نهی بکند اون چیز بدی میشه. در واقع خوب شدن و بد شدن معلول امر و نهی الهی است. خب این نظریه رو هم در بین مسیحیان طرفدارانی داره مثل ویلیام آکامی، هم در بین مسلمانهای اهل سنت اشاعره این نظریه رو قبول دارن، اما این نظریه مورد پذیرش ما نیست. معتزله هم این نظریه رو در بین اهل سنت باور ندارن. در واقع ما قائل به حسن و قبح عقلی هستیم، به این معنا که معتقدیم هم خوبی و بدی در ذات افعال ند متأثر و ناشی از امر و نهی که به اونها میشه. در واقع خدا به چیزی امر میکند که اون چیز خودش خوبه، نه چون خدا به او امر کرد اون چیز خوب شد. دقت کردیم؟ خدا از چیزی نهی میکنه که اون چیز خودش بده، نه چون خدا از اون نهی کرد اون چیز بد شد. این یه بحث. بحث دوم هم بحث معرفت حسن و قبحه، که آیا حسن و قبح رو شرع به انسان میآموزد؟ که اشاعره میگن بله، ما اگر خوب و بدی میشناسیم این نتیجه آموزه های دینه به ما. دین به ما گفت چه چیزی خوبه چه چیزی بده، فهمیدیم که اینا خوبن اونا بدن، تا دین نگفته بود نمیدونستیم. معتزله در برابر اینها نظریه حسن و قبح عقلی رو مطرح کردن که گفتن نه، حسن و قبح رو عقل بشر خودش میتونه مستقلن درک کنه، نیازی به این که دین بگوید نیست. شیعه یه جایگاه بینابینی بین نظریه اشاعره و معتزله داره که معتقد است کلیات حسن و قبح رو عقل مستقلن خودش میتونه درک کنه، مثلا خوبی، شجاعت، عدالت، سخاوت، کرامت، اینا چیزاییه که عقل میتونه خودش درک کنه، اما در جزئیات و مصادیق ریز دیگه عقل این کارایی و توانمندی رو نداره. شاهدش هم اینه که در کلیات حسن و قبح بین عقلای عالم هیچ اختلاف نظری وجود نداره، یعنی هیچ کسی رو شما پیدا نمی کنید که بگه مثلا صداقت بده و دروغ خوبه، بگه شجاعت بده و بزدل بودن خوبه، بگه سخاوت بده و بخیل بودن خوبه. هیچ کسی رو پیدا نمی کنید. این نشون میده که عقل بشر بی نیازه به دین کلیات و حسن و قبح رو به شفافیت میتونه تشخیص بده، اما در مصادیق جزئی و ریز حسن و قبح الا ما شاء الله اختلاف نظر بین عقلا و متفکرین عالم. و این شاهد بر اینه که دیگه عقل در حوزه جزئیات و حسن و قبح اون توانمندی کافی رو نداره که به شفافیت تشخیص بده، و همین سبب شده این اختلافات برخیزه، هر کسی به گونه ای تصور کرده. این است که شیعه معتقد است کلیات و حسن و قبح رو عقل خودش مستقلن میتونه درک کنه، اما در جزئیات نیازمند به رهنمودهای وحی الهی است، که یکی از دلائلی که متکلمین برای نیاز انسان به دین میارن همینه، که حالا وارد اون دلیل نمیخوام بشم. عزیزانی که تو دانشگاه تو بحث نبوت سر کلاس های من بودن اون دلیل رو مفصل شنیدن دیگه. خب پس یک بحث در حوزه معرفت اخلاقی خدمت بزرگ پیغمبر اکرم این است که در قالب آیین و دین خودش جزئیات حسن و قبح رو که عقل توانمند نیست در تشخیص دقیق او میاد میآموزد به بشر. دومین کار بزرگی هم که میکنه این است که با تبیین تبعات اخروی رفتارها معیاری به دست بشر میدهد که بتواند به دقت خوب و بد رو از هم تمیز بدهد. یعنی میاد میگه آقا جون این کارو بکنی فردای قیامت بهشت نتیجه شد، این کار رو بکنی دوزخ، این کار رو بکنی عذاب الهی در انتظارته، اون کار رو بکنی نعمتها و تکریم الهی در انتظارته. خب وقتی انسان تبعات هر رفتاری رو شناخت، به کمک او میتواند جدا کند بین کارهای شایسته و خوب و کارهای ناشایست و ناپسند. اینم کمک دیگری بود که در حوزه معرفت اخلاقی پیغمبر اکرم به بشر کرد. اما در بعد دعوت به نیکی ها و نهی از بدی ها، یعنی حوزه تربیت اخلاقی، چون به صرف این که من بفهمم چه چیزی خوبه چه چیزی بده خودم انسان خوبی نمیشم و از بدی ها وارسته نمیشم، معرفت اخلاقی وقتی ارزشمنده که مقدمه تربیت اخلاقی قرار بگیره. بلا من اگر ذهنم پر از اطلاعات اخلاقی باشه اما وجودم محروم از ارزش های اخلاقی باشه، این اطلاعات به چه درد میخوره؟ به تعبیر قرآن که مثل الحمار یحمل اسفارا، مثل یه چهارپایی که کتاب های علمی زیادی بارش کردن ولی هیچ بهره‌ای وجود اون چهارپاها از اون کتاب ها نبرده. علی‌ای حال پس مسئله تربیت اخلاقی هدف قائیه در بحث اخلاق. خب در حوزه تربیت اخلاقی هم دو کار بزرگ پیغمبر اکرم کرد. یک کار بزرگ رسول الله موعظه ها و آموزه های اخلاقی پیغمبر. ببینید فقط با تدریس علمی و عقلی انسان خوب نمیشه. همونطور که عرض کردم بسیارن آدم هایی که اطلاعات اخلاقی ارزشمند و بسیاری در ذهنشونه، اما وجودشون از ارزش ها و فضیلت های اخلاقی بهره چندانی نبرده. اون چیزی که اطلاعات اخلاقی رو تبدیل می کند به سجایای اخلاقی در وجود انسان چیه؟ پدیده ایست به نام موعظه یا نصایح اخلاقی. موعظه و نصایح اخلاقی چیز بسیار ارزشمندی است و متاسفانه غالبا افراد تحصیل کرده از ارزش او غافلند. یعنی گمان میکنن چون چهار تا کتاب اخلاقی خوندن، اطلاعات اخلاقی دارن، میدونن چی خوبه چی بده، پس دیگه نیازی به موعظه ندارن. در حالی که نقش اصلی موعظه افزودن بر دانستنی های ذهنی نیست. موعظه، اگر موعظه‌گر انسان صاحب نفسی باشه، انسان اهل دلی باشه، انسان اهل عملی باشه، نفس این موعظه‌گر زنده کننده است، انرژی عجیبی به انسان میده برای پایبندی و ارزش‌های مثبت و نلغزیدن در ورطه ارزش‌های منفی اخلاقی در صحنه زندگی. یعنی همون چیزایی که خود آدم میدونه ها، اگر یک کسی که اهل دل، اهل عمل، صاحب نفسه، او همون دانسته های آدم رو برای آدم بازگو بکنه ناصحانه، انسان بهره های زیادی میبره. شاید شنیده باشید یه بار امیرالمومنین علیه السلام به یکی از شاگرده و دست پرورده های خودشون فرمودن اذنی مرا موعظه کن. این بنده خدا خیلی تعجب کرد، یا امیرالمومنین من شما رو موعظه کنم؟ آخه من هرچی بلدم از خود شما یاد گرفتم، من چی بگم خدمت شما؟ حضرت فرمود اینو میدانم، اما در شنیدن موعظه تأثیری است که در دانستن او نیست. دقت کردیم؟ بنابراین بهره بردن از موعظه های اخلاقی امر بسیار مهمی است و خدای نکرده جوری نشه که ما 4 تا کلاس حالا درس دانشگاهی خوندیم و یه مدرکی پیدا کردیم و امثال اینا، خودمون رو بی نیاز از موعظه بدانیم. به شدت همه ماها نیازمند موعظه ایم. و اگر موعظه‌گر گفتم یه انسان بارسته و شایسته‌ای باشه، واقعا انسان رو متحول میکنه. یک جمله او میتونه انسان رو زیر و رو کنه. منتها موعظه تو بستر در واقع تفکر الهی قابل طرحه. با تفکر مادی و ماتریالیستی و سکولار و نمیدونم لائیک و دنیا زده و ماده‌گرا موعظه بی معناست. موعظه وقتی معنا پیدا میکنه که ارزش‌های متعالی و برتر از دنیا قابل طرح باشه. وقتی معنا پیدا میکنه که عشق الهی قابل طرح باشه، وصال الهی و آرزومندی تقرب الله مطرح باشه. وقتی قابل طرحه که جهان آخرت و حیات جاودان انسانی در پیش باشه. در بستر تفکر مادی و الهادی اصلا موعظه بی‌معناست. خب نقش بزرگ ادیان الهی در اینه که این پدیده موعظه رو به عنوان حلقه واسط تبدیل کننده معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی به بشر هدیه کردن. پیغمبر اکرم یک ناصح و موعظه‌گر بزرگ اخلاقی است. قرآن فرمود هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. خب این تربیت اخلاقی یک بعدش موعظه های دلنشین و روح بخش رسول الله که همین امروز هم شما در قالب سخنانی که از پیغمبر اکرم رسیده غیر از آیات قرآن کریم که کلام اللهه، موعظه های لطیف و احیاگر پیغمبر رو میتونید ببینید. کار دوم بزرگ رسول الله در تربیت اخلاقی انسان ها ارائه الگوی رفتاری جذابه. چون میدونید انسان بیش از اون چه که از اطلاعات و دانسته هاش متأثر شخصیتش، از الگوهای رفتاری که در معرض دید او قرار گرفتن، او اونها رو دیده، به اونها دل بسته و در جاذبه شخصیت اونها قرار گرفته و این عشق و دلدادگی به تدریج اون سجایای اخلاقی اون الگو رو به انسان منتقل کرده، بیشتر شخصیت انسانها از این متأثره. همین امروز نگاه کنید دیگه، آدمای دور و بر خودتون رو، خودتون رو اصلا نگاه کنید، هر کسی خودش رو نگاه کنه میبینه که قسمت عمده خصوصیاتی که درش هست از کسی به او منتقل شده که بهش علاقه مند شده. حالا تو همین جامعه امروز حتی با تفکر خیلی سطحی هم نگاه کنید شما میبینید این داستان، این مدل‌های مختلفی که مثلا افراد در لباس پوشیدن، در آرایش، در امثال اینا دارن، اینا مال چیه؟ یک کسی، حالا یه هنرپیشه‌ای، یه نمیدونم شخصیتی، یه فردی، یه نمیدونم ورزشکاری، یه قهرمان، یه کسی به شدت مورد علاقه اینا قرار گرفته بود، بعد او چنین آرایشی داشت، او چنین پوششی داشت، به دلیل علاقه‌ای که به شخصیت او پیدا کرده بودن از پوشش و آرایش او هم الگو گرفت. خب قرآن کریم پیغمبر اکرم رو به اسوه حسنه در واقع ازش تعبیر میکنه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، یعنی پیامبری که خودش رو قرآن فرمود انک لعلی خلق عظیم، تو دارای اخلاق بسیار عظیمی هستی. خدا به هر چیزی عظیم نمیگه، اخلاق پیغمبر رو خدا عظیم مینامه. خب این پیغمبر دارای خلق عظیم وقتی در بین بشر مطرح شد، ظهور کرد، انسانها او رو دیدن، سجایای او دل از اونها رو بود و در جاذبه عشق این پیامبر که قرار گرفتن، کمالات و خصوصیات مثبتی که در این پیامبر بود به تدریج به اونها هم منتقل شد. اینم یه سهم بزرگی است که رسول الله در تربیت اخلاقی این امت داره. و اما در حوزه اخلاق، پیغمبر اکرم محور بعثت و رسالت خودش رو اخلاق معرفی کرد. ببینید هیچ وقت پیغمبر نگفت من اومدم که مباحث کلامی رو به غنی‌ترین سطح خودش برسونم. پیغمبر اکرم نیامد بفرماید که من اومدم احکام فقهی رو به عالی‌ترین سطح مطرح کنم، هدف و محور رسالت من اینه. فرمود بعثت لأتم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا کرامت‌های اخلاقی رو به حد نهایت و کمال خودش برسونم در بین بشر. محور بعثت و رسالت رسول الله اخلاقه. اعتقادات زمین ساز اخلاقیات شایسته است در انسان، عمل به احکام الله هم زمین ساز اخلاق شایسته است در انسان. این جالبه ها، هر دوی اینا میوش اخلاق شایسته است. یعنی اگر انسان خدا باور باشه، به خدا علاقمند باشه، دل به خدا بسپره، خب طبیعتاً این انسان روحیه های قشنگی پیدا میکنه، خلقیات زیبایی پیدا میکنه. از اون طرف اگر انسانی مقید به احکام الله باشه، یعنی وقتی شما با تلاش زحمت کشیدی پول در آوردی اما یک پنجم مازاد درآمدت رو دادی به انسانهایی که سید هستند و نیازمندند و در واقع نیمیش رو به سهم سادات به سادات نیازمند و نیم دیگرش رو هم به عنوان سهم امام در اختیار در واقع مصارفی که نایب امام تعیین میکنه قرار داده. خب اگر این کار رو کردی، یا فرض کنید که زکات پرداختی، خب این پرداخت خمس، پرداخت زکات چیکار میکنه؟ روحیه سخاوت رو در انسان ایجاد میکنه. نماز که آدم میخونه چیکار میکنه؟ ها؟ امیرالمومنین فرمود، حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود، هر دو فرمودن که فرض الله الصلاه تنزیها عن الکبر، خدای متعال نماز رو واجب کرد تا انسانها رو از کبر و از غرور و از خود بزرگبینی منزه کنه. پس ببینید میوه عمل به احکام هم چیه؟ اخلاقیات. پس محور دین اسلام اخلاقه، اسلام دین اخلاقه و شاخصه مسلمانی حسن خلقه. معیار مسلمانی نماز زیاد خوندن نیست، روز زیاد گرفتن نیست. بذات دیدی تو روایات هم داریم، فرمودن به طول رکوع و سجود و زیادی نماز افراد نگاه نکنید، به صدق حدیث و ادای امانت اونها نگاه کنید. ببینید معیار مسلمانی فضیلت های اخلاقی است از دید اسلام. خب پیغمبر اکرم آمد بشر تحقیر شده ی عصر و زمان خودش رو، بشری که همه ی ارزش‌های انسانیش لگدمال یا قدرت‌ها شده بود یا جهالت‌ها، این بشر رو اومد دوباره بهش ارزش بخشید، کرامت بخشید. چون اون چیزی که میتواند ما رو از آلودگی‌های اخلاقی حفظ بکنه اینه که برای خودمون ارزش قائل باشیم و این گوهر گرانبهای وجود خودمون رو آلوده به در واقع گلولای و لجنهای زشتیهای اخلاقی دیگه نکنیم. انسانی که برای خودش ارزشی قائل نیست به راحتی خودش رو آلوده به زشتیها میکنه. لذا روایت هم داریم فرمودن من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره، کسی که خودش در نظر خودشی موجود موهن و کم ارزشی است، خودت رو از شر او در امان ندان. این همچی آدمی ممکنه به هر عمل غیر اخلاقی متوسل بشه. دقت کردیم؟ اون چیزی که سبب میشه انسان خودش رو حفظ کنه و گوهر گرانبهای نفس خودش رو آلوده به زشتی ها نکنه، اینه که به کرامت نفس خودش پی برده باشه. و کار بزرگی رسول الله این بود، بشر تحقیر شده رو بهش کرامت بخشید، کرامتی که خدا به او داده بود رو به او نشون داد. به تعبیر قرآن فرمود لقد کرمنا بنی آدم، خدای متعال فرمود ما بنی آدم رو کرامت بخشیدیم. و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، به او برتری دادیم. ارزش های انسان تحقیر شده رو در واقع احیا کرد رسول الله، هم از درون او رو واقف به کرامت های خودش کرد و از این طریق او رو پایبند به نیکی ها و ارزش های مثبت کرد، هم از بیرون او رو مورد نصایح و تربیت های خودش قرار داد. کار بزرگ دیگر پیامبر اکرم در واقع بخشیدن ایمان قویی بود به انسانها که ضامن اجرای ارزش‌های اخلاقی بودند. تولستوی جمله جالبی داره، میگه ارزش‌های اخلاقی منهای ایمان مذهبی مثل اسکناس بدون پشتوانه است. اخلاق بدون ایمان مثل اسکناس بدون پشتوانه. یعنی اگر ایمان نباشه، آموزه های اخلاقی هیچ ضامن اجرایی نداره، هیچ ضامن اجرایی. چون ببینید کی اخلاقیات به کار میاد؟ وقتی که انسان قدرت این رو داره که کار غیر اخلاقی انجام بده، اون وقت اخلاق او رو از آلودگی حفظش بکنه. ولی اگه من زورم نمیرسه به یه کاری که حالا اون کار رو نکردم که هنر نکردم، که مثلا من بگم ببین من چه آدم خوبیم، تا حالا یه بارم نشده که آقای نمیدونم این آقای رضازاده رو تا حالا یه بار نشده من بلندش کنم بکوبم یک زمین، ببین من چقدر آدم خوبیم. خوب زورت نمیزه بنده خدا، خیلی هنر کردی. درسته؟ کی ارزشمنده؟ وقتی که یه کاری آدم زورش برسه و نکنه. یعنی وقتی در موضع قدرت باشه و اون وقت کار ناپسند نکنه، اون وقتی که به اون کار میگن کار ارزشمند اخلاقی. خب اگر ایمان نباشد، در هنگامی که انسان قدرت داره بر کارهای غیر اخلاقی که نفع او یا لذت او رو در پی دارند، محاله که چیزی بتونه او رو از ارتکاب اون کارهای غیر اخلاقی باز داره. محاله. بدون ایمان شما به من نشون بدی که چجوری میشه انسان پایبند به اخلاقیات بمونه وقتی که نفعش و لذتش در سوی دیگه قرار داره. یعنی فرض کن یه کسی توی معامله ای اگر یه دروغ بگه 100 میلیون تومان سود راحت به جیب میزنه، اگر پایبند به صداقت باشه 100 میلیون تومان سود از دستش میره. اگر راستی خدایی نیست، اگر قیامتی نیست، اگر حساب و کتابی نیست، ها اگر اینا نیست، چجوری میتونید این آدمو متقاعد کنید که این دروغ رو نگه و به صداقت پایبند بمونه و از این 100 میلیون تومان سود چشم بپوشه؟ هیچ استدلال منطقی و عقلایی وجود نداره. یا جایی که لذائذ انسان در سوی دیگه قرار گرفت، من انسان میتونه یه لذت طبیعی جسمانی نفسانی سرشاری ببره با ارتکاب یه عمل غیر اخلاقی، و هیچ تبعات منفی هم اون عمل غیر اخلاقی صورت ظاهر نداره براش. چجوری میشه این آدم رو متقاعد کرد که مثلا تو این خلوتی که هیچ چشمی نمیبینه، هیچ کسی هم خبردار نخواهد شد در آینده، تو به اخلاق، به عفت، به پاکدامنی پایبند بمون و از یک لذت سرشار چشم بپوش؟ اگه خدا این نیست که تو این خلوت او رو ببینه و در مورد رفتار او داوری کنه، اگه قیامتی نیست، اگر بهشت و دوزخی نیست، اگر حساب و کتابی نیست، چجوری این آدم رو میشه متقاعد کرد که پایبند به اخلاقیات کنه؟ هیچ استدلالی وجود نداره. لذا دنیای غرب بعد از اینکه به خاطر بریدن از دین بحران‌های عظیم اخلاقی اوج گرفت و در جوامع غربی به فکر احیای اخلاق افتاد و آموزش‌های اخلاقی رو دوباره زنده کردن، منتها حاضر نبود به دین اجازه برگشت بده. لذا فلاسفه و متفکران بزرگی در صدد بر اومدن که اخلاق مادی طراحی کنن، اخلاق بدون ایمان. علارغم همه تقلاهای عظیمی که کردن، حتی 1% به نتیجه نرسیدن. ضامن اجرای اخلاق ایمانه و کار عظیمی که رسول الله کرد همین بود که این روح ایمان رو دمید در کالبد بشریت به عنوان یک ضامن اجرای عظیم اخلاق. خب دنیای امروز اگر نگاه کنیم به این بعد رسالت پیغمبر اکرم چقدر نیازمنده. دنیایی که قدرتمندان ارزش‌ها رو می‌سازن هستن. نگاه کنید دیگه همین الان در صحنه بین‌المللی ببینید اصلا خوب و بد اصلا به هم ریخته داستان. همین راجع به این داستانی که این روزا اینقدر دیگه بحثش هم داغ شده تو مجامع داخلی و بین‌المللی، داستان انرژی هسته‌ای. خوب نگاه کنید دیگه ببینید. یعنی با وقاحت هرچه تمامتر رئیس جمهور امریکا میره مثلا با یک کشوری که سلاح هسته‌ای داره قرارداد میبنده، وعده کمک‌های تکنولوژیک و اقتصادی هم بهش میده، همزمان هم وای میسه میگه یک کشوری مثل ایران حق این که دستیابی به در واقع تکنولوژی هسته‌ای در بعد مصارف صلح‌آمیزش داشته باشه نداره. خب این چیه این داستان؟ چه منطقی اینو توجیه میکنه؟ این که امروز دیگه خیلی سریع هم دیگه کم کم دارن بعده حمله به ایران دارن میدن و تهدید کردن که دیگه لحظه حمله داره نزدیک میشه. خب تو این دنیا نگاه کنیم با وقاحت این بحث رو مطرح میکنه. یعنی اصلا نظام ارزش‌های اخلاقی رو خود قدرت‌ها میسازن، خوب و بد رو خود قدرت‌ها میسازن. پیغمبر اکرم اومد یه نظام اخلاقی فراتر از قدرت‌ها تعریف کرد، ارزش‌های اخلاقی که تابع منافع قدرت‌ها نیست، قدرت‌ها که باید خودشون رو تطبیق بدن با اون ارزش‌ها. اینها ارزش‌های ثابته و متأثر از خواسته ها و هوس‌های قدرتمندان نیست. تعریف مجدد ارزش‌ها تو دنیای امروز یک ضرورت حیاتیه. اصلا خوب و بد به هم ریخته، زشت و زیبا به هم ریخته، و این کاریست که فقط اسلام تو دنیای امروز میتونه انجام بده. و ترویج ارزش‌های اخلاقی و پرورش و تربیت اخلاقی در پرتو ایمان نیاز حیاتی دنیای امروزه. بشر امروز به قدرت‌های تکنولوژیک دست پیدا کرده، توانمندی اقتصادی بالایی داره، اما شایستگی و وارستگی نداره و به شدت نیازمنده به یک نظام تربیت اخلاقی است که در پرتو ایمان او رو بپرورانه. و تنها مکتب و مرام و آیین و دینی که این توانمندی درشه دین اسلام در دنیای امروز. به هر حال این یکی از ابعاد رسالت پیغمبر اکرم که فرمود یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. بعد دیگر فرمود و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. پیغمبر اکرم پاکی ها رو حلال و روا و مجاز کرد و پلیدی ها و آلودگی ها رو ممنوع کرد. اینجا یه قدم بالاتر از در واقع داستان اخلاقه، یه قدم جلوتره، حالا اگه نگیم بالاتر، یه قدم جلوتر. و اون چیه؟ اون نظام قانونی حاکم بر جوامع بشری است. ببینید کار بزرگ رسول الله اینه که قوانینی رو بر جوامع بشری میخواد حاکم بکنه که این قوانین مبتنی بر ارزش‌های واقعی هستند. دنیای امروز دیگه اوج پیشرفتش دموکراسی شده دیگه، و در نظام‌های دموکراتیک قانون ظهور اراده مردم و خواست مردم. حالا این مردم چه جور مردمی باشن اصلا مهم نیست و خواست مردم چی باشه اصلا مهم نیست. هر چه که مردم بپسندن همون باید اجرا بشه. و عالی ترین جامعه، جامعه ایست که نظام لیبرال دموکراسی برش حاکم باشه طبق تفکر دنیای غرب. خب تو نظام لیبرال دموکراسی هر چی مردم پسندیدن باید تبدیل به قانون بشه و اجرا بشه. خب امروز ببینید تو دنیای غرب چه داره اتفاق میفته. مجالس قانونگذاری چه قانونهایی دارن تصویب میکنن؟ ضد انسانی ترین و ضد اخلاقی ترین رفتارها رو در واقع مجوز قانونی براش صادر میکنن و به راحتی هم اجرا میشه، چه در بعد رفتارهای فردی، چه در بعد رفتارهای اجتماعی. یعنی شما الان ببینید تو جوامع غربی دیگه مشکلی نداره که پارلمان تصویب کنه هموسکسوالیسم و نمیدونم همجنسگرایی رو، که این دو تا مرد یا دو تا زن رسما برن تو محضر به ازدواج هم در میان و زندگی در واقع مشترک اونجوری داشته باشن. خب این قوانین کشورهای غربی تابع هوس و جهل بشره، کاری ندارن به این که این چیزی که این بشر میپسنده خوبه یا بده. چرا؟ چون بنیانهای اخلاق تو اونجاریه. بحث نسبیت اخلاق مطرح شد، بحث این که ارزشهای اخلاقی ذهنی هن نه اینی، واقعیتی به نام خوبت در جهان خارج وجود نداره. این ذهن بشر است که اعتبار میکنه که این کار خوبه اون کار بده. پس اگر اعتبار ذهن بشر تغییر کنه، اون چیزی که تا دیروز بد بود امروز میتونه خوب باشه و اون چیزی که خوب بود میتونه بد باشه. چون این بنیان اخلاق فرو ریخت تو تفکر فلسفی غرب، اون وقت ببینید نظام قانونی هم تابع اینه. لذا ضد اخلاقی ترین رفتارها الان شکل قانونی داره تو جوامع، چه در بعد فردی چه در بعد اجتماعی. در واقع مقیاس‌های کلان مجالس قانونگذاری تصویب میکنه و فلان کشور حمله میکنه به یه کشور دیگه و مردم بیگناه اون کشور رو به خاک و خون میکشه. بعدم میگیم چرا یه همچی کاری میکنه؟ میگه چی؟ مجلس پارلمان تصویب کرده، دولت هم برخواسته از اراده مردمه، مردم هم ارادهشون در قالب قوانین پارلمان مشخص میشه، پارلمان تصویب کرد که ما به این کشور حمله کنیم، پس یه کار کاملا دموکراتیک کردیم. خدا میدونه چقدر انسانها رو هم به خاک و خون بکشه. این معضل دنیای امروزه. لیبرالیزم و اباحیگری که همه چیز رو برای بشر مباح میدونه، چون میدونید بشر بعد از اینکه رابطه خودش رو با خدا قطع کرد تو دنیای غرب، آمد گفت من دیگه خسته شدم، هی دین میگه این کار مجاز اون کار مجاز نیست، من دلم میخواد هر کاری دوست داشتم بکنم، همه کار برام مجاز و مباح باشه. لیبرالیزم یعنی همین. لیبرالیزم یعنی مباح بودن، آزاد بودن انسان برای اینکه هر کاری که دوست داره بکنه. لیبرالیزم مبنای در واقع نظام حاکم بر جوامع غربی است و قانون ناشی از او هم قوانین ضد انسانی میشه. هیچ تضمینی نیست که اون قانون تو چنین جامعه‌ای قانونی باشه مبتنی بر ارزش‌های واقعی. با همین قانون میشه جنایت کرد، میشه تجاوز کرد، میشه نمیدونم رفتارهای خلاف عفت و پاکدامنی انجام داد، هر کاری میشه کرد. دنیای امروز به شدت نیازمند این بعد شخصیت پیغمبر اکرمه. فرمود یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. حلال و حرام، مجاز و ممنوع تابع هوس‌های این و آن نیست. اون چیزی که به ذاته طیب و پاک است، او مجاز است در نظام قانون پیغمبر اکرم، و اون چیزی که به ذاته خبیث و پلیده است، اون چیز ممنوع در اسلام. یک نظام قانونی مبتنی بر ارزش‌های واقعی. قوه مقننه بخشی از حاکمیت و حاکمیت همواره در جوامع متناسب با بافت جوامع. این نکته ظریفیه تو اسلام مطرح. نظرم جوامع دموکراتیک نیست، تو تمام تاریخ اینجوری بوده. حاکمیت در هر جامعه‌ای همواره متناسب با مردمه و مردم همواره مستحق همون حاکمانی هستن که برشون حکومت میکنن. این جمله رو واقعا باید حالا بگیم با آب طلا نوشت. طلا چیه؟ چه ارزشی داره؟ باید روی لوح دلها حک کرد این جمله رو، جمله بزرگ رو، که کما تکونون یبلا علیکم، هر گونه آدم هایی باشید همون گونه حاکمانی بر شما حاکم خواهند بود. دقت کردیم؟ حاکمیت تابع چگونگی مردم همواره، حتی تو نظام های دیکتاتوری. مردمی که یه دیکتاتور خوناشان برشون حاکمه، اون مردم مستحق همین دیکتاتور خوناشان بود. ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسه. اگر خودشون رو عوض کنن حاکمیتشون هم عوض میشه. خب اگر جوامع برخواسته از ویژگی های خودشون حاکمیتشون شکل میگیره و در حاکمیت قوه مقننه شکل میگیره، پس این قوانینی که قوه مقننه در نظام های لیبرال دموکراسی تثبیت میکنه ظهور در واقع آمال و آرزوها و هوسها و خواسته های افراد و هیچ تضمینی بر این که در مسیر ارزش های واقعی حرکت کنه این نظام قانونی وجود نداره. کار بزرگ رسول الله اینه که میاد نظام قانونی رو هم در زندگی اجتماعی بشر مبتنی بر ارزش های واقعی میکنه. سومین ویژگی که در این آیه برای رسالت پیغمبر اکرم نعکت فرمود و یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، فرمود قل و زنجیرها، قید و بندهایی که بشریت رو به بند کشیده بود، به اسارت کشیده بود، رسول الله آمد بشر رو از اینها نجات داد. این قل و زنجیرها رو از او برداشت و به او آزادی عطا کرد. خب این اسارت و آزادی ابعاد متعددی داره. انسان دو جور اسارت داره، یکی اسارت‌های درونی، یکی اسارت‌های بیرونی. اسارت‌های درونی که انسان از درون اسیره، باز دو جوره. یکی اسارت جهل است، اسارت خرافه است، اسارت نادانی است، اسارت ناآگاهی است. خب این اسارت، اسارت عظیمیه. انسانی که اسیر جهل، این از درون دست و پای وجودش بسته شده و این آدم خیلی دشوار میتونه آزاد بشه. حتی آدم هایی که از درون به خاطر جهلشون اسیرند، با کسی که میاد آزادشون بکنه میجنگن. یه داستان قشنگی مولانا تو مثنوی نقل کرده، حالا شعرش مفصله نمیخونم، اجمالا تعریف میکنم. میگه یه کسی داشت رد میشد، یه سواری داشت رد میشد، از دور دید یه فردی خوابیده رو زمین و دهانش هم بازه در حال خواب. یک کرم زهرآلودی و یک کرم سمی آمد وارد دهان این آدم شد در حالی که خواب بود و از راه دهانم وارد معده شد. این که داشت میرفت وارد دهان بشه، اون سوار دید از دور، یه آدم جوان مردی بود و آگاه، به تاخت با اسب اومد که مانع از این بشه که این وارد دهان او بشه، تا رسید دیگه کار از کار گذشته بود و این فردم خواب. این سوار تازیانش رو برداشت، شروع کرد زدن این آدم خواب. این بدبخت از خواب پرید، ای داده بیداد چی کار داری میکنید، نزن فلان، دید نه گوش نمیکنه، پا شد، پا به فرار گذاشت. این با پای پیاده فرار میکرد، اون با اسب دنبالش میومد، این نمیتونست فرار کنه که. آقا اینقدر اینو زد تا دوان دوان اینو کشوند زیر یه درخت سیب، و این درخت سیب سیبای زیادی ازش رسیده بود، کنده شده بود، افتاده بود زمین و گندیده بود. رسیدن زیر این درخت سیب، این سوار با تازیانه بالا سر این وایساد، شروع کرد زدنش. گفت یالا باید از این سیبا بخوریم. گفت بابا دست از سرم بردار، چه ماخه من چه بدی به تو کردم، این کارو میکنی، چه جرمی دارم، آخه میخوای منو بکشی، یه دفعه بزن بکشی، آخه چرا زجرکشم میکنی، چه شوم روزی بود که من تو رو دیدم، ای کاش اصلا نمیدیدم هیچ وقت تو رو، فلان. شروع کرد بدو ویرا کردن، نفرین گفتن به این شخص، اما او گوشش به دکار نبود. گفت نخه باید بخور. اینقدر اینو زد که اینقدر خورد از اینا که دیگه معده‌اش پر شد از این سیبای گندیده. بعد دوباره شروع کرد با تازیانه زدن، گفت حالا باز بدو. این با از پشت سرش اونم میدون، اونم هی میخورد زمین و بلند میشد و نفرین میکرد این سوار رو. اینقدر اینو دووند که در اثر دویدن زیاد حال تهوع به این دست داد و این سیبای گندیده همراه اون کرم سمی از دهان این بیرون آمد. وقتی این کرم سمی اومد بیرون، تازه اون خفته فهمید که چه خدمت عظیمی این سوار به او کرد و او را از مرگ حتمی نجات. حالا داستان انبیا مثل اون سوار میمونه، با تازیانه انذار به دست، بشری که در خواب جهالت فرو رفته و مار سمی جهل و ناآگاهی وارد جان و وجود او شده رو میان نجاتش بدن. این تازیانه میزنن، اما اون خفته چیه؟ شروع میکنه فحش دادن، بد و بیرا گفتن، دست به شمشیر بردن، جنگیدن با پیامبران، به قتل رسوندن پیغمبران. دیدید تو تاریخ انبیا چی؟ کار بزرگ انبیای الهی و در رأس اونها پیغمبر اکرم این کاره. بشر رو میان از جهالت نجاتش میدن، از خفته بودن نجاتش میدن، بیدارش میکنن، علم و آگاهی به اون میدن. به تعبیر قرآن فرمود و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیغمبر اکرم فرمود انی بعثت معلما، من معلم مبعوث شدم، آمدم علم به بشر بدم، بشر رو دانا کنم. در واقع در شب تاریک و ظلمانی حیات جاهلیه بشر بیام یک چراغ روشن و نورافکن باشم. قرآن فرمود قم اللیل الا قلیلا، شب رو جز اندکی برخیز. جامعه اون روز هم شب بود دیگه، ظلمانی بود. و تو اون جامعه فرمود انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیان الالله به اذنه و سراجن منیرا. تو اون لیل سراج منیر پیغمبر میاد، در واقع بشر رو از این تاریکی ها و ظلمات جهالت و نادانی نجات بده، به بیداری و به آگاهی نائلش بکنه. خب حرکت عظیمی رو که پیغمبر در دنیای جاهلی اون روز بنیان گذاشت و یک نهضت عظیم علمی برپا شد در دنیای اون روز به برکت این بعثت، دیگه لازم نیست من توضیح بدم. در عمق سیاه چاله جاهلیت 14 قرن قبل که سرزمین حجاز بود، چه نهضت عظیم علمی برپا شد و در اندک مدتی بزرگترین شخصیت‌های علمی و بزرگترین آثار علمی تو دنیای اسلام ظهور کرد، درست در همون عصری که دنیای غرب مسیحی عصر اسکولاستیک رو داشت طی می‌کرد، دوران مرگ علم و دانش و اندیشه و تفکر. و اگر غرب هم تحولی پیدا کرد، به اعتراف خود تاریخ علم نویسای غربی و تاریخ تمدن نویسای غربی، تحولات علمی دنیای غرب که از رنسانس به بعد آغاز میشه، هدیه دنیای اسلام به دنیای غرب. برید نگاه کنید کتاب‌های نویسنده‌های خود مغرب زمین رو، ببینید چی نوشتن. میگن اون چیزی که سبب ساز به وجود آمدن رنسانس بود تو دنیای غرب دو تا پدیده بود. یکی مسیحیانی که از غرب مسیحی می آمدن تو سرزمین اسلامی، تو دانشگاه‌ها تحصیل می‌کردن و روح تفکر علمی رو به عنوان دانشجوی مهمان اینجا میآموختن و در بازگشت به غرب مسیحی این رو به ارمغان می‌بردن برای مردم سرزمین‌های مسیحی غرب. چون می‌دونید اسلام تا قلب اروپا آمده بود دیگه، اسپانیای امروزی سرزمین اندلس بود، بخش اعظمی از اروپا و قسمت اعظم آسیا و بخش زیادی از آفریقا، قسمت اعظم خلاصه دنیای اون روز در قلمرو حکومت اسلامی بود و این حکومت مهد اوج دانش و بینش بود. یکی این، دومین عامل هم میگن جنگ‌های صلیبی. در جریان جنگ‌های صلیبی که میدونید مدت بسیار زیادی هم طول کشید، این دوتا تمدن با هم در تماس قرار گرفتن. خب بعضی از مناطق بود یه مدت دست مسلمان ها بود، بعد مسیحی ها حمله می کردن اون منطقه رو می گرفتن. در واقع این تماس این دوتا تمدن از این طریق هم عامل دومی بود که خود تاریخ تمدن نویسای غربی میگن روح تفکر علمی رو به دنیای غرب و به غرب مسیحیت منتقل کرد و زمینه ساز ظهور رنسانس و نهضت تجدید حیات علمی در غرب. این کار عظیم اسلام بود. یعنی اگه دنیای غرب هم امروز از علم و دانش بهره‌ای داره، مدیون و مرهون نهضت عظیم رسول الله، دینی که کتابش قرآنه، یعنی کتابی که باید خوانده بشود، نخستین آیاتی که بر رسولش نازل میشه سخن از خواندن و قلم و آموختن و یاد دادن و امثال اینهاست. قلم به عنوان یک پدیده مقدس مورد سوگند قرار میگیره تو این کتاب آسمانی، نون و القلم و ما یسترون، قلم و نوشته مقدس تو این دین و مورد قسم قرار میگیره. و آموختن علم فریضه است به عنوان یک امر واجب دینی و و همه مرزهای علم‌آموزی هم برداشته شده، چه مرز زمانی که فرمود اطلب العلم من المهد الى اللحد، و چه مرز مکانی که فرمود اطلب العلم ولو بسین، و چه مرز اعتقادی حتی که گفتن برو ولو از منافق یا کافر هم شده علم رو بیاموز. خب این یه کار بزرگ پیغمبر، چون تا وقتی بشر اسیر ناآگاهی و جهل، قدرتمندان میتونن بر او تسلط پیدا کنن و شیره جان و وجود او رو بمکند و ببرن. ببینید تا شب است و تاریک خفاش میتونه بیاد بیرون و خون انسانها رو بمکند، اما روز که خورشید طالع شد خفاش ها فرار میکنن و کنج غارها پنهان میشن. خورشید آگاهی و بیداری که طالع بشه دیگه خفاش صفتانی که خون آشامن اینا چاره ای جز فرار کردن ندارن. این یه بعد آزادی بشر از درون که بعد آزادی از جهل و خرافه بود. بعد دوم آزادی بشر از درون، آزادی از بند هوس و لذت جویی های نفسانی و حیوانی. در واقع پیامبر اکرم با حاکم کردن روح تقوا و ورع در انسان ها، اونها رو از اسارت هوس و وساوس نفسانی نجات داد. انسانی که اسیر شهواته، به تعبیر زیبایی که در روایت هست عبد الشهوت ازل من عبد الرق، فرمودن کسی که بنده شهوت است این ذلیل‌تر است از کسی که بنده ریسمان و تنابه که او رو بستنش به ریسمان و تناب و اسیرش کردن. اسارت درونی خیلی سخت‌تره. برتراند راسل این فیلسوف مادی معاصر انگلیسی تو کتاب امیدهای نوش میگه بشر در طول تاریخ از سه اسارت رنج برده. اسارت اول اسارت در برابر نیروهای طبیعته. میگه خب بشر با تلاش علمی خودش رو از این اسارت نجات داد. اسارت دوم اسارت‌های اجتماعی است به دست قدرت‌های زورگو و ستمگر. با بیداری‌هایی که بشر پیدا کرد، نهضت‌های آزادی بخش و قیام‌های رهایی بخش، بالاخره از این هم مقدار زیادی از بشر آزاد شد. اما سومین اسارت از نظر راسل اسارت انسان در خودش، اسیر خودشه، اسیر نفس خودشه، و این خطرناکترین و بزرگترین اسارت است که بشر امروز به مراتب از بشر دورانهای گذشته از اسارت سختری در این دام رنج میبره. خب رهیدن از اسارت لذات طبیعی و شهوات و هواهای نفسانی جز به نیروی عشق الهی و درک لذات معنوی امکان پذیر نیست. تا انسان یک چیز لذیذتر رو تجربه نکنه از این لذت‌های جسمانی و حیوانی دست بر نمی‌داره. انسان باید طعم معنویت رو بچشه، طعم عشق الهی رو بچشه، اون وقته که دیگه به راحتی از جاذبه لذائذ حیوانی و نفسانی رها میشه. و دنیای امروز به شدت نیازمند این بعد رسالت پیغمبر اکرم. میبینید چه خبر دنیای امروز، چگونه آلوده به فساد، فحشا، پلیدی ها، زشتی ها، ظلم ها، زور هاست بشر امروز به خاطر اسارت هوای نفس. اصلا اومانیزم یعنی عصر حاکمیت نفس اماره انسان. عصر اومانیزم عصر حاکمیت نفس اماره انسانه دید. فضا دنیای امروز به شدت محتاج به این بعد رسالت پیغمبر است. اما بعد بیرونی اسارت، اسارت به دست زورگویان، قدرتمندان، ستمگران، تباغیت، خب پیغمبر اکرم برای رهایی بشر از این اسارت هم آمد روح حماسه رو در کالبد انسانهای اسیر رخوت و ذلت دمید، شهامت رو در اونها ایجاد کرد. ببینید اون چیزی که آدم رو ترسو میکنه، محافظه کار میکنه چیه؟ دلبستگی به دنیا است. میترسم اگه چیزی بگم پستم رو بگیرن، میترسم اگه بگم پولام رو مصادره کنن، میترسم اگر چیزی بگم من رو اعدامم کنن. دلبستگی به دنیا انسان رو از شهامت محروم میکنه. پیغمبر اکرم با رهاندن انسان از جاذبه عشق دنیا و محبت دنیا، با قرار دادن او در جاذبه عشق الهی، روح شهامت و دلیری رو در او دمید. اسلام آمد به جهاد و مبارزه با ستمگران تقدس بخشید، او رو به عنوان یک عبادت مطرح کرد که اشاره کردم قبلنم تو جلسه که بحث جهاد تو کتابهای فقهی ما در بخش عباداته. این خیلی چیز معناداریست. آمد به اهل عرفان، به اهل عبادت و تقدس و آخرت، گفت اگه میخوای به بهشت بری، اگر میخوای از اولیاء الله بشی، راهش اینه که بیای جهاد کنی با ستمگران. ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیاء. هم فرمان داد خودت ظلم نکن، نه تنها به خوبها ظلم نکن، به بدها هم ظلم نکن، به انسانهای بد، به انسانهای کافر، به انسانهای فاسد هم ظلم نکن. کافی نیست به خوبها ظلم نکن. فرمود لا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. فرمود پستی، پلیدی، بدی یک قوم مجوزی برای شما نشه که به اونها ظلم کنید و ناعادلانه باشون رفتار کنید، با اونها هم عادلانه رفتار کنید که به تقوا نزدیکتر. بعدم گفت کافی نیست خودت عدالت ببرید، باید عدالت رو حاکم کنی. کونو قوامین بالقسط شهدا علی، بسیار قیام کنید در راه حاکمیت قسط. گفت اصلا یکی از ابعاد رسالت انبیا رهبری مردم برای حاکم کردن عدالته. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. یکی از اهداف نهضت انبیا رهبری مردم برای برپا داشتن عدالت در جوامع بشری. فرمود لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. فرمود در بین همه امتها پیامبرانی مبعوث کردیم، بر پیام اون پیامبران این بود که یک، خدا را عبادت کنید، دو، از طاغوت ها بپرهیزید، تن به بندگی طواغیت ندید. به هر حال نهضت عظیمی رو علیه ظلم و ستم هم پیغمبر اکرم سازمان داد تا ریشه های ظلم رو از حیات بشری بکنه و دنیای اسیر ظلم های فراوان اجتماعی دنیای امروز به این بعد دعوت پیغمبر اکرم هم به شدت نیازمنده. خب جمله آخر آیه رو بخونم و عرضم رو کوتاه کنم. خب در ادامه آیه قرآن فرمود فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و تبع النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. فرمود حالا کسانی که به این پیامبر که رسالتش اینهاست ایمان میارن، یک، و او را حمایت میکنن، او را یاری میکنن، و از نوری که همراه او نازل شده تبعیت میکنن. اون نوری که همراه پیغمبر نازل شده، نور ولایت، از اون نور هم تبعیت میکنن، اولئک هم المفلحون، اینها رستگارانن. پس شرط فلاح، شرط رستگاری، ایمان و یاری رسول الله. البته اسلام نیازی به نصرت و یاری ما نداره. قرآن فرمود الا تنصروه فقط نصره الله. اگه پیغمبر رو شما یاری نکنید، خود خدا کافیه برای یاری کردنش و برای پیروز کردنش. پیغمبر و اسلام نیازی به کمک شما ندارن، شما نیازمندید، شما نیازمندید. اگر یاری نکنید شما محروم میشید از برکات اسلام. اسلام ضرر نمی کنه، پیغمبر اکرم ضرر نمی کنه. خب این یکی از آیاتی بود که قرآن کریم در رابطه با پیغمبر اکرم و رسالت اون حضرت بیان فرمود. آیات دیگری هم هست که حالا اگر خدا عمر بده یه وقتی اگر انشاءالله جلسه مون مقارن شد با ایام بعثت پیغمبر اکرم، آیات دیگر رو هم براتون عرض میکنم که چه ابعاد عجیبی توی این حرکت عظیم رسول الله قرآن کریم مطرح کرده. امیدواریم خدای متعال معرفت و محبت این پیامبر عظیم رو آن به آن در قلب و در جان ما روزافزون بفرماید و توفیق پیروی و یاری کردن رسول الله رو در جهت اعتلا و حاکم کردن مکتبش در جهان به همه ما عنایت بفرماید و ظهور حضرت مهدی ارواح نافداه رو که پرچمدار حاکمیت این دین در همه جهان بشری است رو تعجیل بفرماید و ایدی همه ما رو در این عید ظهور اون بزرگوار قرار بدهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.